نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی متحصف
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم و جه این برنامه در محضر شما عزیزان هموطن پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. امروز که از گروه اجتماعی و سلامت اجتماعی این شبکه رادیویی برنامه رو تقدیمتون میکنیم، میریم سراغ یکی از گروه های آسیب پذیر در حوزه سلامت که کودکان هستند. از اون آسیب پذیرتر کودکانی که به هر دلیل مجبور هستند که کار بکنن و اشتغالی داشته باشن و خب اون مراحل کودکی خودشون رو به هر حال در چم و خم این درآمد و معیشت به هر حال بهش نمیرسن و اون زیبایی های دوره کودکی برای اونها تبدیل میشه به مشقت هایی که باید برای به دست آوردن لقمه‌نانی به جان بخرند. اما آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه، صحبت از دستمزد کودک کار، مشروعیت بخشیدن به کار کودک است.
هر روز شاهد حضور صدها کودک کار در سطح خیابان هستیم. کودکانی که بدون توقع از زندگی کار می کنند و با التماسی که به نوعی می توان گفت ابزار کارشان است، از ما می‌خواهند که در حد خرید یک فال به آنها کمک کنیم. کودکانی که سرنوشت برای آنان بد خواسته و از محبت مادر و پدر دور ماندند. کودکانی که بچه‌ای نمی‌کنند، بلکه یک شبه رویاهای کودکی خود را با کار کردن با هزار حسرت و آرزو با دنیای بزرگسالی عوض کردند.
پدیده کار کودک یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش این پدیده به حدی است که هم جوامع توسعه یافته و هم جوامع در حال توسعه را به خود مشغول کرده است. در جوامع در حال توسعه، کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب به سر می برند. آنها از تغذیه مناسب و امکانات بهداشتی محرومند و به کارهای سخت و بعضن خطرناک مجبور می شوند.
به دلیل وجود این شرایط نامطلوب در کنار کار کودک، این کودکان می توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای، اما سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر و عوامل ایجاد خانه‌های فساد قرار گیرند و همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب می‌کند. بنابراین می توان گفت کودکان کار در جوامع در حال توسعه از وضعیت حادتری برخوردار هستند. البته زمینه ها و عوامل گسترش این پدیده و راه‌های مقابله با آن در جوامع مختلف متفاوت است. کشور ایران و مخصوصاً شهر تهران نیز در این مسیر از بروز و گسترش این پدیده و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن مصون نمانده است.
مشاهدات مستقیم و مستند سازمان‌های غیردولتی که با تکیه بر فعالیت و شرایط کاری کودکان درگیر در مشاغل سخت هستند، مشخص می‌کند اقدام جدی جهت محو بدترین اشکال کار کودک صورت نگرفته و اوضاع کاری کودکان به مراتب ناگوارتر شده است. کار کودکان تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است و بر این اساس کارشناسان به عنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند.
بسیاری از حقوق اساسی کودکان مانند بهداشت، آموزش، حقوق شهروندی و غیره از جمله حقوقی است که دولت‌ها در تحقق آن وظیفه سنگینی بر عهده دارند. چندی پیش رئیس سازمان بهزیستی تهران از درآمد نجومی کودکان کار سخن گفت. درآمد روزانه 800 هزار تا 3 میلیون تومان در مناطق مختلف شهر. با این حساب و کتاب بدیهی است که کودکان کار از خیابان‌ها جمع نشوند.
طبق قوانین موجود 11 دستگاه برای حمایت و جمع‌آوری این کودکان وظیفه دارند و سازمان بهزیستی کشور در رأس این دستگاه هاست. اما اینکه دستگاه‌های متولی این امر تا چه حد در حل این معضل اجتماعی موفق بوده اند و برنامه‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل چیست، موضوعاتی است که در این برنامه به آنها خواهیم پرداخت.
بار دیگه خدمت شما عزیز شنونده سلام عرض میکنم و عرض میکنم که این برنامه رو دارید از رادیو سلامت میشنوید و برنامه اسمش هست برنامه نیم نگاه. ما رفتیم سراغ کودکان کار با توجه به این که از گروه سلامت اجتماعی برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این گروه یکی از گروه آسیب پذیر از نظر سلامت همینطور سلامت اجتماعی هستند و ما هم سعی میکنیم با توجه به شرایط متفاوتی که پیش میاد باز هم بریم سراغ نیازهای این گروه از کودکان، نحوه توانمندسازیشون و البته مطالبی که توسط مسئولان اظهار میشه برای ساماندهی به وضعیت این کودکان. اما اولین مهمان این برنامه آقای دکتر سید سعید آرام هستن که مدیر بهزیستی شهر تهران هستن. جناب آرام خدمتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و همینطور شما و مجری محترم.
جناب دکتر آرام بفرمایید که ما برآوردی داریم از تعداد کودکانی که در خیابان مشغول به کار هستن؟ حالا البته از کودک کار که صحبت بکنیم بس فقط خیابان نیستش، ما بالاخره کار زیرزمینی و کارگاه زیرزمینی هم حتما باید محسوب بشه جز به این آمار، اما همینطوری اگر برآوردی داشته باشید از نظر آماری اصلا میشه برآوردی داشت؟
واقعیت هم اینه که همونطوری که شما اشاره فرمودید یه تفاوتی باید قائل بشیم بین کودک کار و کودک کار خیابانی. اون چیزی که در معرض دید مردم هست در سر چهارراه‌ها و خیابون‌ها می‌بینی عموما کودکان کار خیابانی هستن، ولی کودکان کار طیف گسترده‌ای از افراد و شامل میشه، شامل همه کودکانی هستن که زیر 15 سال سن کار دارن و زیر 15 سال سن دارن و مشغول کار هستن. برآورد دقیقی در واقع تعداد این کودکان رو نمیتونم خدمتتون بدم، ولی در حال حاضر ما بیش از 2400 کودک کار خیابانی رو شناسایی کردیم و در مراکز مختلفی که در واقع به همین منظور طراحی شده دارن خدمات دریافت میکنن.
بله، و بفرمایید که اصولا نقش بهزیستی در ارتباط با این گروه که از نظر اجتماعی آسیب پذیر هستن چیه؟ ما به عنوان یکی از نهادهایی که حالا تو حوزه فعالیت دولتی مشغول به کار هست، اصولا بهزیستی نقشش و وظایفش در مورد این کودکان چی هست؟ توضیح میفرمایید که از نظر ساختار اجرایی چه اتفاقی میفته و جدای حالا از برنامه‌هایی که ما معمولا گاه و بیگاه میشنویم الان قرار هست که به این شکل این کودکان ساماندهی بشن. میخوام ببینیم که وظیفه ذاتی سازمان بهزیستی چیه.
بهزیستی به عنوان متولی اصلی سلامت اجتماعی در مقوله های مربوط به آسیب های اجتماعی نقش مهمی داره. در حوزه کودکان کار خیابانی در واقع بحث ساماندهی و توانمندسازی کودکان خیابانی با محوریت بهزیستی انجام میگیره، اما بر اساس آیین‌نامه‌ای که هیئت محترم دولت و شورای اجتماعی کشور مصوب کرده در حوزه کودکان کار برای همه دستگاه‌هایی که میتونن تو این حوزه نقش داشته باشن وظایف رو تعریف کرده، از شهرداری، نیروی انتظامی، صدا و سیما، قوه قضاییه و همه اینا دستگاه‌هایی هستن که میتونن در راستای ارائه خدمت جامع و کامل برای کودکان کار خیابانی در کنار بهزیستی وظایفشون رو انجام بدن.
بله، خب اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. ما اگر که واقعا راجع به کودک کار داریم صحبت میکنیم قصدمون این هست که واقعا ببینیم که مواجهه اجتماعی ما از نظر یک شهروند باید با این بچه‌ها چگونه باشه، جدای از اون احساسی که خب به هر حال فرد نسبت به این کودکان پیدا میکنه. میخوایم که واقعا ببینیم مواجهه درست اجتماعی با این کودکان چگونه است، برای اینکه این بچه‌ها به هر حال از اون مواهبی که محروم موندن آسیب بیشتری نبینند. و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که در این برنامه داریم صحبت میکنیم راجع به کودکان کار هست و البته گاهی اظهاراتی میشه در مورد درآمدهای و دستمزدهایی که این کودکان کار به دست میارن و این به هر حال آنچه که منتقدین مطرح میکنن این هست که مشروعیت میبخشه به کار کودک اگر که ما بخوایم صحبت راجع به درآمد و دستمزدشون بکنیم، اما در واقع به هر حال این کودکان دارن کمک میکنن به معیشت خانواده هاشون با توجه به مشکلاتی که باش مواجه هستن. 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک های شماست، شما هم سر نظر بفرمایید. ما میخوایم ببینیم که واقعا مواجهه و نحوه رفتار ما باید با این کودکان چی باشه، ضمن اینکه دو مهمان هم ما رو در ادامه برنامه همراهی خواهند کرد.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، گویا و شاد.
نیم نگاه.
خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم که ما داریم راجع به کودکان کار صحبت میکنیم، کودکانی که به هر دلیل مجبورن به درآمد و معیشت خانواده کمک بکنن و ما در سنین مختلف این کودکان رو در کلان شهرها میبینیم و در مصدر دو مهمان هستیم از مسئولین بهزیستی آقای سعید آرام که مدیر بهزیستی شهر تهران هستن و از فعالین حوزه کار کودک و حامیان کودکان کار و خانواده هاشون سکا خانم افخم صباغ همراه این لحظه ما هستن. خانم صباغ خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همطور
شنوندگان
عزیز در خدمت هستم.
خانم صباغ ما حالا واقعا میخوایم اگر راجع به بچه های کار صحبت میکنیم این که ما واقعا ببینیم که نحوه مواجهه ما و رفتار ما باید چگونه باشه، اما خب به هر حال ما میبینیم که دولت‌های مختلف، متولیان مختلف تصمیماتی میگیرن برای ساماندهی به وضعیت این کودکان. خیلی وقتا میبینیم جمع‌آوری میشن، یه مدتی نگهداری میشن با این هدف که خب شناسایی بشن اونهایی که حالا اقامت غیرقانونی دارن برگردن به کشورشون، حالا با اهداف مختلف. در نهایت واقعا دلمون میخواد که شرایط بهتری باشه برای این کودکان. گاهی مسئولین واقعا میبینید تصمیماتشون به شکلی است که صورت مسئله انگار باید فقط پاک بشه یا از سطح شهر این جور پدیده ها رو پاک بکنیم. در نهایت یه اظهاراتی هم مطرح میشه، مثلا رقم های دستمزد این کودکان و اینا باعث میشه که خب مثلا من کارمند فکر میکنم ای بابا اگه این بچه داره اینقدر در میاره اون حس نوع دوستیم یه مقداری روش تأثیر میگذاره. اصولا از شما بپرسیم، شما خانواده هایی که به هر حال به عنوان نمونه ای از افراد که فعال هستین در این زمینه مواجهی که با این خانواده ها دارین، واقعا این بچه ها شرطشون چگونه است؟ خب یه چند تا باور مطرح میشه، این که مثلا اینها تو باندهای خاصی مشغول به کار هستن یا دستمزدها گاهی میبینی درآمدها کلانه، آیا واقعا به این شکله؟
خب من اگه بخوام این سوال رو جواب بدم، اگه اجازه بدین یک کوتاه در مورد مقدمه بگم که اصلا این کودکان بنا به نیازها و فقر معیشتی اقتصادی حاکم بر خانواده ها هستن که به کار وارشته میشن.
بله.
آدرس غلط دادن در مورد اینکه درآمدهای اینها روزانه میلیونیه، در واقع علاوه بر پاک کردن صورت مسئله یک نوع ایجاد اختشاش فکری در جامعه نسبت به این پدیده است. یعنی ما تا زمانی که درست به ریشه پدیده کودک کار و کار کودک نپردازیم، اصلا راهکارهایی که میگیم از همین قبیل خواهد بود که جای تعجب داره که مدیر بهزیستی تهران که امکان نداره خبر نداشته باشه که آمار درآمد این کودکان چقدره، دلیل راه یافتن کودکان به کار چیه، یه همچین آدرس غلطی رو بدن. واقعیتی که در هیچ کدوم از مشاهدات عینی ما، میدانی ما که ارتباط مستقیم با این خانواده ها و کودکانشون داریم، اصلا به هیچ وجه همچین رقم هایی نه فقط وجود نداره، حتی قابل تصور هست. همونطور که گفتم، حقیقتش برای من و امثال من جای سوال داره که اصلا با چه هدفی، با چه نیتی این صحبت ها به این شکل مطرح میشه. آیا طرح‌های جمع‌آوری که من اصلا خودم شرم دارم کلمه جمع‌آوری رو در مورد کودکان به کار میبرم، انگار اینها زباله هستن که ما بحث جمع‌آوری و ساماندهی رو به این شکل مطرح میکنیم، طرح‌های شکست خورده مسئولین به خصوص بهسیسی در خصوص اینکه این کودکان رو میگیرن و مدتی اینها رو در خانه های مثل یاسر یا بهاران یا مراکزی که برای اینها تدارکیدن نگه میدارن و بدون نتیجه و فقط با اینکه احساس بعدی، احساس نسبت به مجموعه مسئولین منفی پیدا میکنن، این کودکان هیچ تا حالا نفعی برای کودکانی که نداشته ضرر هم داشته.
خانم سباق عزیز، فکر میکنید که خب دولت با همین شرایط بودجه‌ای که الان داره، اعتباراتی که تعلق میگیره، واقعا خب یکی از ما البته واقعا توقعمون این هست که از کودک صحبت میشه، جدای از بهزیستی، خیلی نهادهای دیگه درگیر کار کودک بشن، چون واقعا ما از سلامت که صحبت میکنیم واقعا فقط از عهده وزارت بهداشت بر نمیاد، از عهده سازمانهای بیمه‌گر بر نمیاد، واقعا یک بخشی از جامعه ما رو که کودکان تشکیل میدن و واقعا سرمایه گذاری روی رشد همه جانبه کودکان، یه سرمایه گذاری که واقعا نتیجه بخشه و خب جوامع توسعه یافته این سرمایه گذاری رو حتما دارن، برنامه ریزی رو جوامع در حال توسعه هم به هر حال سعی میکنن که در حد توانشون بتونن اهدافی رو پیش بینی بکنن. اما واقعا فکر میکنید که مثلا حالا خود سازمان بهزیستی به تنهایی چه کمکی میتونه بکنه؟ چون شما افرادی هستید که خب به هر حال به هر دلیل گرد هم اومدید و دارید به این بچه ها با هدف کمک توانمندی رو سعی میکنید که سر لوحه اهدافتون قرار بدید، توانمندی خانواده ها، ولی واقعا بهزیستی چه کمکی میکنه تو این زمینه به شما؟
ببینید، واقعیت اینه که ما داریم در واقع با کارهای حمایتی و توانافزایی خانواده ها و نگاه خانواده محور به کودک و خانوادهش باعث میشیم که بتونیم حتی اگر یک کودک رو از چرخه کار خارج بکنیم، میگیم ما یه الگوی موفق ساختیم. بارها اتفاقا توی نشست‌های متفاوتی که با مسئولین به خصوص بهزیستی داشتیم، حتی نمونه‌های موفق رو صحبت رو کردیم. این نیستش که واقعا نتونن الگو یا برنامه مشخص بشن، عزم جدی باید باشه. متأسفانه نگاه‌های مخفی، برنامه‌های مخفی هیچ‌وقت به جواب نمی‌رسه. ببین، ما یه بحثی داریم به عنوان اینکه ریشه این پدیده از کجاست، که می‌گیم بحث فقر و نیاز خانواده و کودک رو به خیابان یا هر جای دیگه. اتفاقا یکی از سوالای ما همینه که چرا فقط کودکان کار در خیابان مد نظر قرار میگیره؟ چرا هیچ وقت سراغ کودکان که توی کارگاه‌های زیرزمینی، توی بدترین شرایط، با کمترین درآمد، بدون هیچ امکانات و پشتیبانی و حمایت اجتماعی کار میکنن، اتفاقی نمیفته در اونها؟ برای اینکه اتفاقا اینا به خاطر منظره شهری، از لحاظ مبلمان شهری به این کودکان نگاه میکنن. من هم توقع ندارم، من یا امثال من توقع نداریم که بهزیستی به تنهایی بتونه از پس این مسئله بره. ما یه بحث تامین اجتماعی، حمایت اجتماعی کودکانی که آسیب دیدن وارد این چرخه کار شدن داریم که از بهزیستی و امثال توقع داریم. یه بحث کلانه که نه، اون دیگه توی سیاست‌گذاری های کلان کشور، ساختارهای اقتصادی مطرح میشه که عدالت و تبعیض و اینها اگر رعایت بشه، تبعیضی صورت نگیره، کودکان هم میتونن مثل بقیه کودکان از امکانات، از دوران کودکی خودشون بهره مند بشن. متأسفانه فرصت سوزی میشه، دوران طلایی کودکان از بین میره. اما اونجایی که شما دنبال طرح میگردید، اتفاقا وقتی آیین‌نامه ساماندهی سال 84 که 11 تا نهاد دولتی رو غیر از بهزیستی، یعنی 10 سازمان دیگر رو به جز بهزیستی متولی رسیدگی به این امور کرده بود، مورد بازنگری قرار شد، چون توی اون هم ایراداتی بود. توی وزارت رفاه سال 92 با استفاده اتفاقا همراهی دو نفر از نمایندگان تشکل‌های حامی حقوق کودکان، دو سال طول کشید که طرح حمایت اجتماعی از همین کودکان رو نوشتن. اما در حد پیشنویس باقی موند. هیچ وقت نه ابلاغ شد، نه اصلا مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. یعنی این نیستش که برنامه نشه پیاده کرد. اتفاقا تو این طرح مورد اجتماعی 16 تا نهاد دولتی موظف شدن که هر کدوم مثل وزارت بهداشت، مثل نیروی انتظامی، شهرداری، همه نهادهایی که میتونن ارتباط پیدا کنن، اداره اطباء وزارت کشور، برای هر کدوم مسئولیتی قرار داده شد که از جمله بهسیسی، کمیته امداد. اما یه بخشی از اینها بحث حمایت تامین اجتماعی، یه بخشی میترسن چرا هر چقدرم که ما کمک میکنیم کودکان با اتفاقا همون نگاه خانواده محور، نگاه توان افزایی هم بود روانی اجتماعی و به خصوص اقتصادی، چون اگر میدونیم که بیش فقر نیاز هستش که به توان افزایی اقتصادی خانواده ها کمک بشه، برنامه هایی هم موفق توی انجیو در حال اجرا هست. الگوهای اینها اتفاقا به نهادهای دولتی هم داده شده، اما چرا این اتفاق نمیفته؟ اون چیزی که من فکر میکنم حقیقتش اینه که نگاه کوتاه مدت و مقطعی، من نمیگم که قصدی وجود نداره یا نمیخوام،
یعنی برمیگرده به مدیریت های کوتاه مدت،
مدیریت ها و نگاهی که هر کس میخواد توی مقطع دورانی که خودش هست این مسئله رو فقط با گرفتن و نگهداری موقت یه نتیجه موقت بگیره. من اتفاقا میخوام سوال کنم که سال هاست که برای 32 یا 33 بار بحث نگهداری گرفتن کودکان، جدا کردن از خانواده، که اکثر این خانواده 90% بچه‌هایی هستند که با خانواده زندگی میکنن، یک بار یک نمونه، یک آمار مشخص بیان بگن که ما این بچه‌ها رو گرفتیم و اتفاقا این نتیجه حاصل شد، دیگه باعث شد که این بچه کار نکنه.
خب حالا خود آقای دکتر همراه ما هستن، مدیر بهزیستی شهر تهران، ببینیم نظر ایشون هم چی هست. آیا واقعا الان برنامه فعال بهزیستی در مشارکت با سایر سازمان ها چی هست برای کمک به شرایط این کودکان؟ آقای آرام، صدای ما رو میشنوید همچنان؟
بله،
توضیح میفرمایید. اگر هم نکته هست در ارتباط با صحبت خانم صباغ ما میشنویم.
سلام عرض میکنم خانم صباغ، استفاده کردم از فرمایشات ایشون. من که یه تأکید داشته باشم به صحبت هایی که خانم صباغ داشتن، همه نگرش ما در بحث کودکان کار خیابانی بحث توامنسازیشون هست. در واقع تمام اون چیزی که ما دنبال میکنیم اینه که شرایط رو ایجاد بکنیم که در واقع این کودک از چرخه فعالیت خصوصی در کف خیابون ما خارج بشه، و این نگرششون رو کاملا من قبول دارم و مورد تاکید ما هم هست. این موضوع اقدامات مقطعی که در سنوات گذشته انجام شده، همون سباق هم اشاره فرمودم، واقعا اثر بخشی نداشت. نتیجهش همینی که الان در کف خیابون ها داریم میبینیم که تعداد این کودکان روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. کاری که ما از سال گذشته شروع کردیم و خب خیلی دوست داشتم سرکار خانم صباغ هم در واقع این کار رو و طرح رو مطالعه میکردن، بحث حمایت اجتماعی از کودکان کار خیابانی هست. در واقع ما همه نگاهمون اینه که شرایطی رو ایجاد بکنیم که بتونیم ضمن شناسایی این کودکان و حتی آمارهای مورد نظر ما به خانواده هاشون دسترسی پیدا بکنیم و در واقع شرایط توامنسازی اقتصادی رو برای خانواده مهیا کنیم.
خب الان آقای دکتر آرام، شما فهمیدین یه سال میگذره، شما الان شناسایی خانواده ها رو موفق شده در شناسایی خانواده، و بفرمایید که عملا چه اتفاقی افتاده؟
الان خدمت رو ببینید، بیش از 1000 کودک رو ما در طی این یک سالی که طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار رو داریم انجام میدیم شناسایی کردیم. تک تک بچه های اسکن نبیه شدن که ما بتونیم بعدا رصد بکنیم این بچه ها رو که واقعا چه اتفاقی برای این بچه ها شکل است. بسیار از این بچه ها خانواده هاشون هم شناسایی شده، مورد حمایت سازمان های حمایت مثل بسیار کمیته امداد قرار گرفتن. در طی این یک سال تمام کودکانی که ما در چرخه شناسایی کردیم کمتر از در واقع 5% مجدد کف خیابون ما شناسایی کردیم با توجه به اسکن نبیه که داشتیم. همه این بچه هایی که شناسایی شدن اولا ما تو مراکز بود نگهداری نمی کنیم، اصلا نگاه جدا کردن کودک از خانواده رو نداریم. برای ما اهمیت ویژه‌ای داره که کودک در کنار خانوادهش باشه و بتونه از فضای خانوادهش استفاده کنه. تک تک این کودکانی که شناسایی شدن به انجیو ها و در واقع تشکل های مردم نهادی که در حوزه توانمندسازی خانواده های فعالیت میکنن واگذار شدن و تمام اون قسمت مربوط به فعالیت های توانمندسازی از طریق این انجیو ها و تشکل های مردمی انجام میشه. ما اعتقاد راسخ داریم مگر این کار کودکان انجام نخواهد شد مگر اینکه در کنار مؤسسات و انجیو های غیر دولتی باشیم و از طریق خود مردم بتونیم کار را انجام بدیم. نتیجه این کار گزارش ریز شما اگه بخوام به شما بدم این 1000 کودک که شناسایی کردیم حدود 1000 کودک 900 و حدود 980 کودک است. بیش از 82% این کودکان از اطفای بیگانن که عمدتاً هم به صورت غیرقانونی تو کشور ما حضور دارن.
همین میخواستم آقای دکتر با شما صحبت بکنم در موردش. ببینید خیلی وقتا مسئولین که میگن 80% این بچه ها ایرانی نیستن، من حالا به عنوان یک شهروند این تصور رو میکنم که خب یعنی مسئول میخواد خودش رو مسئولیت رو از خودش ساقط بکنه اگه این صحبت رو میکنه. به هر حال اینا الان شهروند ما هستن دیگه. اگه اونجا میبایستی از مرز رد نمیشدن، میبایستی که حالا شناسایی میشدن به هر شکلی، در هر صورت اینا دارن الان تو کشور ما زندگی میکنن.
دقیقا ما تو هم برنامه که داریم برای ما این بچه ها اولویت هستن، یعنی تمام اون خدمات حمایتی که ما داریم برای خانواده های تحت پوششمون انجام
میدیم. ضمن اینکه ما اگر که مثلا پیوستیم به معاهده های جهانی حمایت از حقوق کودکان، اینجا دیگه مرز هم نمیشناسیم دیگه، درست دارید؟
دقیقا. برای ما مهمه که این بچه ها کودک هست و باید
پس چرا انقدر مسئولین ما استناد میکنن به اینکه این بچه ها از اتباع هستن یا اینکه غیر قانونی وارد کشور شدن؟ ببینید به هر حال یه معضلی است الان دیگه، این معضل هست به هر حال.
بله ببینید چند تا هدف بوده. اولا ما باید در واقع برای اینکه بتونیم با این مشکل مقابله بکنیم، بحث کودکان پاس چند مؤلفه متعدد در شکل گیری اون نقش داره و برای اینکه مهارش بکنیم باید تک تک این مؤلفه ها رو مد نظر. یکیش ورود بدون نظارت از کشور
بله.
افغانستان به کشور که اینجا رو باید نظارت کافی وجود داشته باشه که ما بتونیم برنامه ریزی لازم بشه.
الان که آمارها نشون میده با این تغییر شرط سیاسی که و حاکمیتی در افغانستان خیلی بیشتر شده مهاجرت.
نکته دوم اینکه به هر حال ما میپذیریم این کودکان در جامعه ما حضور دارن، باید سیستم و در واقع دستگاه دولتی تصمیم بگیرن این بچه ها بدون هویت دارن اینجا زندگی میکنن، یعنی به سنین بالا هم میرسن بدون اینکه هویتی براشون تعریف شده باشه. شاید یکی دو نسل از این خانواده این بچه ها تو کشور ما حضور دارن بدون اینکه هیچ هویتی براشون تعریف شده باشه و به عنوان یک شهروند شناسایی بشن. ما همه نگاهمون این که این قسمت قضیه هم حل بشه.
بله این هم جنبه های منفی زیادی هم میتونه داشته باشه و تفاوتی داشته باشه. آقای دکتر آرام من خواهش می‌کنم شما هم تو زکا خام سباق اگر که میتونیم همراهیتون رو داشته باشیم
بله.
یه تلفن بشنویم، چند تا هم پیام از سوی مردم داریم، اینها رو هم من برای شما مطرح بکنم، باز هم اظهار نظرهای شما رو خواهیم شنید. خدمت شما عزیزان هموطن عرض میکنم اینجا رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاهه. ما به بهانه به پیش کشیده شدن برآوردهایی از درآمد این کودکان که خب واقعا منتقدی میگن خود این مطرح کردن این مطلب مشروعیت بخشیدن به کار کودک است، اون هم رقم مثلا 3 میلیونی که خب حالا یه جایی مطرح شده و واقعا باعث میشه که ما بینشمون و نگاهمون نسبت به این بچه ها تغییر بکنه با این شرایط اقتصادی. اما اون چه که خانم سباق بهش اشاره کردن که واقعیت موجود اصلا این رقم ها نیست. حالا در ادامه بیشتر ازشون خواهیم پرسید، ضمن اینکه میخوایم اظهار نظر شما شنوندگان عزیز رو هم بشنویم و مطرح کنیم.
یعنی هیچ پدر و مادر دید که بچه دست گویشه بفته تو آشغال و دوبال روزیشون این ناعلاج هست، باید این کار را کنن. ما هم تا اونجا که بتونیم باید بهشون کمک کنیم، دستشون رو بگیریم، نقدی